به خداوند هم قرار میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. ای نفس مطمئنه حالا در زمره بندگان نیک من بنشین، حالا وارد بهشت من شو، چون بهشت اصلا جای آرامش است، جای مطمئنه هاست، نه جای اونایی که دعوا دارن، نه جای اونایی که هنوز ناپاک و آلوده ان. دقیقا اینها با هم چفت و جفت میشه. وقت شما ببینید بهشتی ها رو خداوند میفرماید که لا یسمعون حسیسا، اصلا صدای آتش هم به گوششون نمیرسه، اینقدر فاصله با جهنم دارن، صداش هم به گوششون نمیرسه. و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، در شهوات نفسشون جاودانه غوطه برن. این هیچ اشکالی نداره، درست خواسته هایی است که از یه موجود پاک برمیخیزه، هر چه برمیخیزه اون هم پاکه، اون خواسته ها هم پاکه. به قول مولانا گفت جسم پاکان همچو جان افتاد صاف، جسمشون هم مثل جانشون صاف و پاک میفته، چون جانشون رو تمیز کرده. ولی از این ور هر چه که سرچشمه ناپاکی ها باشه، تولیداتش هم البته ناپاک خواهد بود. کشتن نفس رو پس کنار میگذاریم، یعنی این تعبیر گرچه که به کار رفته دیگه به کار نمیبریم، اما مراد این عارفان رو و صوفیان رو در میابیم. اما اون تمثیل درستی که پیش چشم داریم، اون تمثیل این است که نفس و عقل مثل دو جفت، دو همسر با هم زندگی خانوادگی میکنن، هیچ کدوم قربانی دیگری نمیشود، منحل در دیگری نمیشود، و راه زندگی عاقلانه و پرصفا رو با یکدیگر میآموزن. به این ترتیب است که یک زندگی اخلاقی برای آدمی تأمین میشود. ما خواسته های خوبی داریم، ما نمیتونیم بگیم که هر خواسته رو باید سرکوب کرد. من از ابتدا این رو میگفتم، خودخواهی رو باید معنی کرد. آدمی که طالب سعادت خودشه به هر حال خودخواه دیگه، چون سعادت خودش رو میخواد. این خودخواهی که بد نیست، این خودخواهی که بد نیست، این مقدار از خودخواهی که تبدیل می شود، ترجمه می شود به سعادت خواهی، یا انسانی که آبروی خودش رو میخواد نریزه و حفظ بشه، فکر بدی نکرده، اینا هیچ کدومش مذموم نیست. یعنی وقتی یه نوبت به این گونه خواسته ها میرسه، ما مشکلی نداریم و نباید بر اونها سرکوب. حتی خواسته های ظاهری، ببینید این تعلیم خیلی خوب غزالی است، حقیقتا تشخیص بسیار درستی داده، نکته طبیبانه ای رو مطرح کرده. میگوید که روح آدمی برای اینکه پرواز بکنه باید یک رشته زنجیرها رو از دست و بال خودش باید برداره. این زنجیرها چیه؟ همین خواسته های آدمی است. با سرکوب کردن خواسته ها زنجیرها باز نمیشن، اتفاقا با ایفا کردن و اشباع کردن خواسته ها این زنجیرها باز میشه. خیلی مهم است این مطلب. این در اینجا دو تا مسیر، دو تا فلسفه کاملا متقابل وجود داشته است. من گرسنه‌ام میشه، این یکی از خواسته های فیزیولوژیک من است. تا وقتی هم که گرسنه‌ام به هیچ چیزی نمیتونم فکر کنم، حتی خدا هم یادم میره. به قول سعدی گفت شب چو عقد نماز میبندم، چه خورد بامداد فرزندم. فکر اینم که قضای فردای بچه من چی بشه. خب حالا من دو راه دارم، یکی این که بگم زن رو فراموش میکنم، فرزند رو فراموش میکنم، پشت پا به همه اینها میزنم، حتی گرسنگی خودم رو فراموش میکنم و سعی میکنم که چنان به بدن و به خواستهای بدنی بی اعتنایی بکنم که دیگه بابت گرسنگی گریبان من رو نگیره. خب نیاز به همسر پیش میاد، من اون رو هم سرکوب میکنم. نیاز به جامعه پیش میاد، سرما، گرما، مسکن، همه اینا رو سر میگم. اون یکی که گوشه خیابون میخوابم، لباس رو هم که اینقدر نمیپوشیم، چند دفعه سرما میخوریم خوب میشیم، بالاخره پوستمون کلفت میشه، روبرا میشه. بیماری ها رو هم همینطوری با بیماری هم میسازیم. بالاخره گفت تن رها کن تا نخواهی پیراهن. آدم پیراهن رو برای تن میخواد، وقتی به تنش اعتنا نداشت دیگه پیراهن برای چی میخواد؟ چند خواهی پیراهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیراهن. اونم اینجوری حلش میکنیم. خب حالا نوبت به این سوال میرسه که با این طریق من روح رو آزاد میکنم یا نه، چون همه این کارا برای این بود که خواسته ها از بین بره تا این زنجیرها که بر دست و پای روح بسته شده برداشته بشه و روح آماده پرواز بشه. حقیقتش این است که تجربه تاریخی به ما گفته است که چنین نشده است، بلکه این خواسته ها که سرکوب شده به صورت انفجاری و انحرافی از جاهای دیگه سر بیرون آورده است. علل عموم غزالی نقل میکند از یکی از عارفان که به مریدای خودش میگفت غذا درست بخورید، چون خداوند اولیاء ناقص العقل نداشته، چون در اثر کم غذا خوردن و نرسیدن ویتامین های لازم به مغز بالاخره یه اشکالات مغزی پیدا میشه. گفت خداوند ولی یه ناقص العقل نداشته، غذاتون درست بخورید به خودتون برسید. خب ببینید، یه راه دیگر برداشتن این زنجیرها اتفاقا این است که شما این خواسته ها رو بدید، یعنی اشباعشون کنید در حدی که دیگه گریبان شما رو نگیرن، دیگه فیزیولوژی، دیگه بدن، دیگه فیزیک مانع راه شما نباشه، دغدغه‌ای نداشته باشه، او رو به یه آرامش نسبی حد اقلی رسانده باشید، مسکنش، لباسش، البته به حد قناعت. و وقت در اون صورت هست که شما وقتی که از این نزاعها پرداختید میتونید به کارهای بزرگتر پردازید. دقیقا شبیه این که شما توی مجلس نشسته باشید بخواید به سخنان من گوش بدید، یه چند نفر مزاحم شما باشه، یه کسی از این ورد سوالی از شما، یکی از اون ورد سوالی از شما، شما هی بخواید بکوشید که اولا جواب اینو بدید، زود جواب اینو بدید، زودی هم جواب اون یکی رو بدید، هی اینا رو خاموش کنید تا به حرف من برسید. میبینید که جلسه تموم شد و یک کلام از حرف بنده متوجه نشدید و همش دنبال خاموش کردن و سر جا نشوندن این مزاحم و مزاحم بود. قبل از ورود در جلسه باید این مزاحم ها رو فکرشون رو کرد و سر جان نشون تا توی جلسه انسان بتونه با آرامش به برنامه خودش بپردازه. حقیقتا اینطوریه، ما وارد این دنیا که شدیم وارد یه جلسه شدیم، وارد یه میدان بازی شدیم، وارد یه جایی شدیم که خیلی باید حواسمون جمع باشه هر چه که هست. بالاخره این زندگی همونطور که این فرنگی ها میگن، اما حرف حقی میزنن، نتیجه خیلی باطلی میگیرن، ما یه بار بیشتر زندگی نمیکنیم، درست؟ مطابق نتیجه که میگیرم میگن انجوی یار لاف، برو به خوشگذرونی و دم غنیمتی و عیش و عشرت، در حالی که اینطوری نیست. واقعا چون یه بار زندگی میکنیم خیلی باید حواسمون جمع باشه سر این یه بار، نه اینکه چون یه بار زندگی میکنیم همینطور بگذاریم به هر نحوی بگذاریم، در غفلت بگذاریم، مطلقا این نتیجه مقبول نیست. ما یه بار وارد این میدان بازی میشیم، اگر شما میخواین خوب بازی کنید که کسی نباید دست شما رو از این سو، پای شما رو از اون سو بکشه. این مزاحم ها، این وسوسه ها، این کشمکش ها رو باید فرو نشانده باشید، جوابشون رو به نحوی و به حد آنه آنهی داده باشید که دیگه گریبان شما رو نگیرن و شما با چالاکی، با رهایی، با آزادی بتونید حرکت کنید، پرواز بکنید. عرصه بدن، عرصه اخلاق، تمام عرصه زندگی یک چنین چیزیست. و وقتی که اینطوری شد، یعنی اینا اشباع شدن به نحو قانعانه‌ای، در صورت است که راه زندگی اخلاقی برای شما باز. این اشباع شدن همون زندگی متوازن همسری است که مولوی برای ما بین نفس و عقل تصویر میکنن. البته یک سطح بالاتری هم این مقوله دارد و اون سطح وقتی است که نفس یا عقل هر دو به مقام عاشقی میرسن. وقتی که به مقام عاشقی رسیدن، اصلا همه ی حرفایی که ما زدیم زیر اون سطح و اون ارتفاع قرار میگیرن. ما تا حالا حرفامون تقریبا مربوط میشد به نحوه همزیستی متعارفی که بین نفس و عقل برقرار میشه، همطور که همزیستی که بین زن و شوهر برقرار میشه، یک زندگی نرمال، سالم، متعارف، معقول. 99% همسرها و زن و شوهرها که تو این عالم هستن عاشق دلسوخته و دلباخته یکدیگر نیستن، ولی خب عاشقی هم شرط زندگی نیست، میشه بدون اونم زندگی کرد. عاشقی اصلا تو این عالم نادره به طور کلی، لذا میشه یه تصویری داد از زندگی غیر عاشقانه در این حال زندگی سالم و نرمال. زندگی عاشقی اصلا چیز دیگریست. از نظر کسی چون مولوی، نفس حتی اگر دیو باشه، اگر شیطان مجسم باشه، حتی اگر اینطور باشه، وقتی که عاشق میشه و فرشته میشه، نه، عاشقی اصلا یک کیمیاییست که وقتی که میاد هرچه که پسته، هرچه که نازل، هرچه که مثل طلا میکنه. این سخن مولوی رو باید بر تارک این بحث نشاند که میگوید دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. عاشقی چیزیست که حتی اگر نصیب دیوان بشود، نصیب اهریمنان بشود، آنها رو فرشتگان خواهد کرد. ولی اون البته مقوله دیگریست، این عاشقی اگر نصیب نفس بشود، نصیب عقل بشود، آنها رو هم زر خواهد کرد. ولی البته از سطح همسری و زناشویی و هماهنگی ظاهری و اینها و عقلانی برتر خواهد بود. توصیه نهایی بزرگ چون مولوی البته این بود که خودتون رو به اون مرحله برسانید. به قول حافظ گفت خرد هر چند نقش کائنات است، چه سنجت پیش عشق کیمیاکار. این عشق کیمیاکار و کیمیاگر چیزیست که عقل پیش او هیچ کار است. تا اینجا ما در باب زندگی عاقلانه و همزیستی عاقلانه بین عقل و نفس سخن می‌گفتیم. یه مرتبه بالاتر از این البته مرتبه عاشقانه است که اخلاق عاشقانه رو دنبال خودش می‌آورد و اون نکته دیگری است. من نتیجه گیری می‌کنم که کشتن نفس فلسفه صحیحی نیست و حافظ بر جاده صواب بوده است که این نکته رو حتی لفظاً هم مورد اشاره قرار نداده است. در سخنان مولانا هم اون قسمتی که رابطه رو رابطه دو همسر میشمارد باید جدی تر گرفت و وقتی که سخن از کشتن نفس میرود اون رو نباید جدی و به معنای تحت لفظی کلمه گرفت. و علی ای حال برای یک سلوک اخلاقی کنار نهادن نفس یا کنار نهادن عقل شرط نیست، بلکه همکاری این دوتا و هماهنگی این دوتا شرط است. عقل البته معتدل کننده و موزون کننده نفس است، به تعبیر گذشتگان یعنی نفس رو، یعنی قوای غضبی و شهوی رو در جای خود می نشاند و به اونها راه بروز و اعمال شدن معتدلانه و عادلانه رو نشان می دهد. البته در رأس همه اینها و در ارتفاعی بالاتر از همه اینها عشق می نشیند که اخلاق ویژه خود رو دارد که انشالله به اون هم بعدن خواهیم پرداخت. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. و السلام علیکم و رحمت الله. ما اگه نکته دیگه هم هست به این لیست اضافه کنیم. بله
فکرم جلسه مقدار فقهی شد.
و سوالات ایشون یعنی فقهی عمدتا. ببینید من این چیزایی که میفهمید یکی دو تا شاید حالا نمیدونم در سوال شما چگونه وارد شد، سنگسار شدن که مال زن و مرد هر دوه، یعنی اختصاصی به زن نداره. حالا ممکنه شما بگید اصلش چرا، ولی حالا هر چه که هست ولی اختصاصی به زنان نداره. در مورد زنای محسنه یعنی چه زن شوهردار چه مرد همسردار، اگر اینها کار اینو مشروع بکنن مخاصن سنگسار مجازات هر دو است. البته بازم درست میگید شما، در قرآن نیامده این مطلب، سنگسار ریشه قرآنی نداره، منتها ریشه فقهی داره. خب به هر حال همه احکام فقهی لزوما در قرآن نیستن، پارهشون هستن، اونم کلیاتشون نه جزئیاتشون. مثلا نماز بخونید، زکات بدید، فرض کنید روزه بگیرید، ولی یه جزئیاتش نیست. در مورد مجازات ها بیشتر مجازات ها واقعا در قرآن نیست و مخصوصا این مجازات سنگسار که اصلا نیامده. ولی خب چیزیست که در فقه هست و فقط هم فقه شیعه نیست، فقه اهل سنت هم این رو داره و البته مال هر دوست، یعنی هم مال مرد است هم مال زن و از این جهت و در این حکم تفاوتی نیست. اونم مال وقتی است که به هر حال مرد به همسر خودش یا زن به همسر خودش دسترسی داشته باشه. اگه دسترسی نداشته باشه و مرتکب عمل ناروایی بشه، زنای محسنه محسوب نمی‌شود و سنگسار هم نیست. یعنی مثلا اگر مردی یا زنی که همسر دارن در مسافرت باشن، به طوری که دسترسی به همسرشون ندارن، بعد حالا کار ناسوابی انجام بدن، بازم حکمش سنگساری است. منظورم اینه که این ها توی